بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
خودش محل تردیده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند حسانی لا یجوز للقاضی ان یلقن احد الخصمین شیئا یستظهر بهی علی خصمه کان یدعی بنحو الاحتمال فیلقنه یا فیلقنه ان یدعی جزما حتی تسمع دعواه او یدعی ادا الامانت او الدین فیلقنه یا فیلقنه الانکار و کذا لا یجوز ان یعلمه کیفیت الاحتجاج و طریق القلبه آزا ازا لم یعلم ان الحق معه و الا جازه کما جاز له الحکم به علمه و اما غیر القاضی فیجوز له ذالک مع علمه به صحت دعوا ولا یجوز مع علمه به عدمها و مع جهله فالاهوت الترک. یکی از اموری که به عنوان احد وظایف قاضی ایشون مطرح می فرمایند این است که قاضی حق نداره که یکی از متخاصمین رو راهنمایی کنه به نحوی که او بتواند غلبه بر خصم پیدا بکنه. حالا مثال روشنش که در شرح لمعو و اینها این مثال رو دیده اید، مثالش این است که حالا فرض کنیم یک کسی به قرض یا غیر قرض یک پولی رو از زید میخواد و فرضاً این زید هم دین رو ادا کرده و ذمه‌اش دیگه بری شده، یا کسی به کسی مالی رو به عنوان امانت داده و بعد از مدتی فرضاً این امانت رو پس گرفته، اون شخص امین امانت رو پس داده به صاحب مال. حالا بین این دوتا دعوا شده. اگر صورت دعوا اینجوری باشه که صاحب مال بگوید من مال رو به تو امانت دادم و تو به من امانت رو پس ندادی، و اون امین بیاد بگوید نه من امانت رو به تو پس دادم. اگر بخواد مطلب این طوری در حضور قاضی مطرح بشه، طبعا اون کسی که ادعا می کند اداء امانت رو یا اداء دین رو، این یسیر رو عرض می شود مدعیان و باید ثابت بکنه این اداء دین و اداء امانت رو. و اون کسی که میگوید دین رو نپرداختی و امانت رو رد نکردی، او در حقیقت منکره به واسطه اینکه قولش موافق با اصلم اقتضای عدم تادیه دین و عدم تادیه امانت رو می کند. مطلب اگر به این صورت مطرح بشه، اگر بیانه این نباشه، تقریبا برنده در این محاکمه اون کسی است که میگوید اداء دین و اداء امانت نشده. حالا حاکم شرعی که این خصوصیت رو میدونه بیاد به این تلقین کنه که در اثر تلقین مطلب بر میگرده، مدعی و منکر عوض میشه و به این بگوید که تو به چه مناسبت ادعا میکنی مثلا که امانت رو رد کردی و دین رو رد کردی؟ بیا بگو اصلا دینی به عهده من نداره، امانتی پیش من نداره. خب اگر گفت دینی به عهده من نیست و امانتی در نزد من نیست، این قول این میشه موافق با اصل. اصل این است که دینی به عهده این نباشه، اصل این است که امانتی در نزد این تحقق نداشته باشد. حالا آیا حاکم شهر میتونه اینجور راهنمایی بکند این شخص رو؟ یا یک مثال دیگری هم میزنن ایشون. در فصل بعدی ما انشاءالله میخونیم که شروط سماع دعوا، یعنی یه دعوایی بخواد محکم پسند و قابل بررسی باشه، هر دعوایی که قابل بررسی نیست، این شروط متعددی داره. مثلا حالا بعدن میخونیم از اون، یکی از شروطش این است که یک اثر عملی داشته باشه. حالا اگر دو نفر بیان سر یک مسئله علمیه که اثری هم نداره دعواشون بشه، اینا میتونن پیش قاضی برن به عنوان مدعی و منکر. یکی بگه من معتقدم که مثلا برای فلک حرکت ثابته، دیگری بگوید من منکر این معنام. خب برن پیش قاضی و رفع خصومت بکنن؟ نه، باید یه اثر عملی خارجی داشته باشه. اون وقت یکی از شرایط سماع دعوا، نه من مقصودش یعنی حجیت قولش، این که قاضی بتونه این ادعا رو بررسی بکنه. حالا حق با کیه اون بعدن معلوم میشه، اما اینکه اگر بخواهد این ادعا قابل بررسی باشه، بینه و منکر درش مطرح باشه، یکی از شرایطش این است که مدعی دعوای خودش رو به صورت جزم مطرح کنه، یعنی بگه مثلا بگه من حتما از این 1000 تومن میخوام جزمن، اما اگر گفتش که به نظرم میرسه من چیزی از این میخوام، احتمال میدم که من دینی بر عهده این داشته باشم، این دعوا چون که به صورت جزم نیست، این اصلا قابل بررسی نیست. حالا میفرمایند که اگر یه مدعی این چیزها رو نمیدونه، آمد توی محکمه به حاکم گفتش که من احتمال میدم که 100 تومن از این میخوام، حاکم بیا تلقینش بکنه، بگه نگو من احتمال میدم، بگو من جزمن 100 تومن از این میخوام. اگر به صورت احتمال بگی، دعوا و ادعای تو قابل طرح در محکمه نیست، اما اگر به صورت جزم بگی، این قابل طرح در محکمه است، و اگر بخواهد ادعای تو مورد طرح در محکمه واقع بشه، بیا بگو که من جزمن 100 تومن از این میخوام، نه اینکه احتمال میدم 100 تومن از این مثلا طلب دارم. خودش نمیفهمه مطلب رو، حاکم شهر بخواد اینجوری تلقینش بکنه. ایشون میفرماین که این حالا اجمالاً، بعضی از صور استثناء داره که عرض میکنیم، اجمالاً این معنا جایز نیست. علت عدم جواز چیه؟ چه دلیلی بر عدم جواز داریم؟ اگر ما در مسئله‌ای که دیروز خوندیم درست دقت بفرمایید، قائل بشیم به این که اون تسویه وجوب داره که حتی حاکم شهر در جواب سلام و اصل سلام و نظر کردن و کثرت نظر و صحبت و سکوت و امثال زاله، اینا واجبه که به طور یکسان با متخاصمین رفتار بکنه. اگر ما در مسئله دیروز قائل به وجوب شدیم، امروز رو دیگه به طریق اولا میتونیم استفاده بکنیم، برای اینکه اگر حاکم شهر واجب شد که در سلام و جواب سلام رعایت تسویه بکنه و به صورت یک حکم وجوبی این معنا مطرح باشه، آیا به طریق اولا نمی فهمیم که پس حاکم حق نداره یکی از اینها رو در محکمه طوری راهنمایی بکنه که دعواش قابل طرح باشه یا او رو به موفقیت و نتیجه زودتر برسانه؟ این رو به طریق اولا استفاده می کنیم. حالا در کلمات هم نیست این معنا، ولی دیگه ما آیه و روایت خاصی در این مطلب نیاز نداریم. وقتی که حاکم برش واجب شد که نگاهاشم به طور مساوی بین متخاصمین قرار بده، آیا استفاده نمی کنیم که حق نداره یکی از اینها رو راهنمایی بکنه؟ این به طریق اولا این مسئله استفاده میشه. اما اگر ما در مسئله دیروز،
خب همون دیگه قاضی نی، قاضی که هست، محکمه تشکیل نشده و الا قاضی که قاضیه، هنوز حکمی نکرده، هنوز بررسی مدارک نکرده. ما هم که میگیم قاضی عرض میشود نگاهاش رو متساوی بکنه، نه بعد الحکم، بعد الحکم میخواد باشه متساوی، میخواد نباشه. اینا همه قبل الحکمه، قبل الحکمه که اون حیث، گوش بده، قبل الحکمه که اون حیثیت قاضی محفوظ بمانه و نتیجتا در حکمش عملا ثابت بشه که طرفداری از کسی نکرده، او روی عدالت و حکم شرعی بین این دوتا حکم کرده. پس اگر ما در مسئله دیروز قائل به وجوب بشویم، دیگه علت این لایجوز و امروز رو از طریق اولویت و اینها میتونیم استفاده کنیم. اما اگر ما قائل به استحباب شدیم، مسائل دیروزی رو که در متن به صورت وجوب امام بزرگوار مطرح کردند، اگر ما هم به تبعه مثل صاحب جواهر قدس سره قائل به استحباب شدیم، خب از یک طرف تسویه بین الخصمین مستحبه، از یک طرف شما میگید لا یجوز للقاضی ان یلقن احد الخصمین، یک چیزی رو که او رو به موفقیت نزدیک میکند. چرا لا یجوز؟ دلیل بر عدم جواز چیه؟ یک چیزی مرحوم محقق در کتاب شرایع فرموده و یک علتی رو بیان کرده که خب این علت از یک طرف معناش این است که روایتی در مسئله نیست که ما بخوایم به واسطه اون روایت و دلیل تعبد این معنا رو عرض می شود حکم بکنیم، ولی از یک طرف دیگر قابل بحث اون علت، علتی که ایشون ذکر میکنه اینه، میگه که قاضی شرعی برای فصل خصومت نصب شده و این تلقین ها خودش فتح باب منازعه و خصومت میکنه و جایز نیست، چون این تلقین ها فتح، تعبیر اینجوریه، فتح باب منازعه میکنه و حاکم شهر منصوبه برای رفع منازعه است، پس این فتح باب منازعه لیس به جایزه. خب به چه دلیل لیس به جایزه؟ مگر فتح باب منازعه میکنه بعد خودش از مسند قضا میره کنار، خودش نشسته روی مسند قضا و تا زمانی که فصل خصومت هم نشه از روی مسند قضا کنار نمیره. پس این علتی که شما ذکر کردید، این فتح باب منازعه است که هو منصوبون لعجل صده ها. خب سلام نو، باش، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ شما میخواهید به کلمه لا یجوزو یک حکم شرعی تحریمی رو ثابت بکنید؟ عرض میشود مگر هر چیزی رو میشه نسبت به شارع بدیم؟ خدا رحمت کنه یک عرض میشود مسئله گوی بود که شاید الان 20-30 سال فوت شده، این آدم نسبتاً درس نخونده بود، نمیدونست که ملاک نسبت ها و احکام شرعی چیه. این هر چیزی رو که پیش خودش یه مقداری اهمیت داشت، یه حرامی رو میخواست بیان بکنه، میگفت اگر کسی فلان حرام رو مرتکب بشه، مثل این است که صد بار با مادرش زنا کرده. خب این رو تو از کجا میاری یه همچی چیزی رو به شارع نسبت میدی؟ مگر احکام تحریمیه عرض میشود نسبتش به شارع به این شولی پیدا میشه؟ اونم مثل احکام وجوبیه میمونه. باید دلیل داشته باشیم بر این که شارع اولا حرام کرده، ثانیانم در چه مرحله ای از حرام هست. گناهان کبیره داریم، صغیره داریم. در کبیره هم عرض می شود کبیره های به قول مطلق داریم، کبیره های اضافی داریم که هر گناه کبیره ای نسبت به ما دون خودش کبیره است، نسبت به ما فوق خودش صغیر است. مگر یک سری از گناهان که در حد اعلای عرض می شود که بزرگی واقع شدن و اونها کبیره مطلقن، تازه همه اینا رو باید از شارع گرفت. مگر ما پیش خودمون می تونیم راجع به یک مرتبه ای از گناه یه چیزی تصور بکنیم؟ همون مقداری که شارع فرموده ما باید بگیریم. بعضی گناهان به نظر ما مهم نیست، بعضی از گناهان به نظر ما خیلی مهمه، ولی نظر ما مطرح نیست. باید ببینیم دید شارع نسبت به این گناهان چجوری هست. پس همینطوری نمیشه. خب این که میفرمایید لا یجوزو، حالا ایشون که دیروز تعبیر به وجوب تسویه کردن و روی مبنای وجوب تسویه لا یجوزو رو میشه به طریق اولا استفاده کرد، اما ما که دیروز قائل شدیم به عدم وجوب تسویه و استحباب تسویه، چه دلیلی بر این لا یجوزو میتونیم اقامه کنیم؟ البته شبهه اجماع در کار هست، اما شبهه اجماع، یه اجماع مسلمی بر این لا یجوزو که بخواهیم یک حکم تحریمی تلقین قاضی در این مواردی که عرض کردیم استفاده بشه، اینا در بحث های علمی نیاز به دلیل داره. همینجوری ما نمیتونیم چشما رو ببندیم و یک کلمه لایجوز و مثل اون مسئله گو عرض میشود بار بکنیم و خیالم بکنیم که شارم خوشش میاد که هی ما بگیم لا یجوز و لا یجوز و لا یجوز. نه، اسلام همونطوری که نسبت به احکام وجوبیه خودش اهمیت قائله، نسبت به احکام تحریمیم همونطوره. و اینطور نیست که ما فوری بتونیم کلمه لا یجوز و مطرح کنیم، مگر اینکه شبهه اجماع در کار باشه و ظاهرا هم یک اجماع محرز و یک اجماع قطعی با فرض اینکه ما روایتی نداریم در این مسئله تحقق نداره. حالا ما گفتیم فل جمله خب بده همه بحثا سر اینه، نه یه احتمال این است که در مسند قضا نمیتونه. نه حالا الان میگیم در صورت علمش و اینا میگیم. ما این رو که عرض کردیم وقت دیر میشه، این رو که عرض کردیم فل جمله است. اما اگر یه قاضی با قطع نظر از بینه و یمین و اینها مطلب رو میدونه، عالم به مطلب هست، و ما هم که خب در مسائل گذشته یک مسئلهش امام بزرگوار فرمودن طبعاً اصلش هم مال مرحوم سید در انتصاره که قاضی میتونه به علم خودش حکم بکند، بینه و یمین و همه اینا رو کنار بگذاره و به علم خودش حکم بکند. منتها گفتیم یه مسئله اتهامی در کاره، حالا فرض کنیم که این مسئله نیست در کار، حالا قاضی در اینجا ببینید میدانه مسئله رو، قاضی قوم و خویشه با این شخصه، میدونه که این زید اومده مالش رو به صورت امانت داده به امر، امر بیچاره هم آدم متدینه متعهدی هست، رفت امانتش رو بهش رد کرد. قاضی هم تمام این جریانات رو خبر داره، ان علمن خبر داره، میدونه که بابا امانتی بوده و این شخص امین هم بعد از مدتی امانت رو رد کرد به صاحبش. حالا دعواشون شده، صاحب امانت میاد میگه که امانت رو به من رد نکردی. خب حالا این شخص اگر بگه من امانت رو رد کردم، این عرض می شود عنوان مدعی رد پیدا می کنه، مدعی رد باید بینه اقامه کنه، بینم نداره، اون طرف قسم می خوره آدم لاابالیه، میگه امانت منو بده. قاضی هم که مطلبو می دونه، از یک طرف دو راه اینجا برای قاضی بازه، یکی این که بگه دعوا نکنید و من طبق علم خودم حکم میکنم. حالا شرایط یه شرایطی است که قاضی نمیتونه طبق علمش حکم بکنه، سطح اتهام زیاده، قاضی بیچاره متهم میشه و مانع داره از این که خلاصه طبق علمش حکم بکند. چه کار بکنه؟ از یک طرف میدونه که این بیچاره امانت رو رد کرده، از یک طرف هم اون یک آدم لاابالیه، قسم میخوره بر این که امانت رد نشده، از یک طرف هم قاضی نمیتونه بینه و یمین رو کنار بگذاره و بر طبق علمش حکم بکند، شرایط خاص موردیه. اینجا چه کنه؟ آیا بیاید به این بگوید که تو بینه اقامه کن بر اینکه امانت رو رد کردی؟ بینه نداره بیچاره، به اون بگه قسم مخور بر اینکه رد نکرده، خب اونم قسم مخوره. اگر قسم خورد بر اینکه امانت رو رد نکرده، حاکمم باید عرض می شود بر طبق قسم او حکم بکنه. لذا در اینجایی که میدانه و خصوصیات مورد اقتضا نداره که بر طبق علمش حکم بکنه، راه دیگری که برای حاکم بازه به اون شخصی که امانت پیش او بوده تلقیم میکنه که تو به جای اینکه بگویی من امانت رو رد کردم، بیا بگو امانتی از این پیش من نیست. به این صورت مسئله رو مطرح بکن. او میگه من امانتی پیش تو دارم، تو بیا بگو امانتی پیش من نداری. دروغم نیست، امانتی پیش من نداری هم صدق میکند در موردی که اصلا امانتی نبوده، یا اینکه امانت بوده و رد شده، میگه تو امانتی پیش من نداری. حاکم تلقینش میکنه، خودش بلد نیست این مسئله رو، نمیدونه که عرض میشود چه خصوصیاتی در محکمه و در مسئله مدعی و منکر مطرحه. حاکم تلقینش میکنه، وقتی که تلقین کرد باید او اقامه بکند بینه ای را، بر نه بر این که امانت به این داده، بینه اقامه کنه بر این که امانتی از زید پیش این هست. و طبعا هم اقامه چنین بینه ای خیلی کار مشکلیه. خب او که بینه نمیتونه اقامه کنه، این بیچارم که امانت رو به صاحبش رد کرده، اگر بخواد قسم بخوره قسم راست صحیح میخوره، والله که این زید پیش من امانت نداره، امانت داشته و امانتش تحویلش داده شده و رد شده. پس در نتیجه در جایی که حاکم علم به جریان داشته باشه و شرایط موردی اقتضا نکند که در محکمه این بینه و مدعی رو کنار بگذاره و بر طبق علمش حکم بکند، میاد این بیچاره ای رو که یقین داره حاکم به همه خصوصیاتش راهنماییش میکنه و این رو از صورت مدعی بودن خارجش میکنه، عنوان منکر پیدا میکنه. اون طرف هم که بیانه نداشت این قسم میخوره، قسمش هم راست و صحیحه، حکمم بر طبق این قسم واقع میشود. پس در این مورد تلقین مانعی نداره، اما در مواردی که حاکم شهر بی اطلاعه میفرماید لا یجوز ان یلقن، و در لا یجوزش اون بحث هایی بود که ما کردیم. حالا میفرمایند غیر قاضی چطور؟ آیا این مردم کوچه و بازار اینا میتونن این متخاصمین رو یکیشون رو راهنمایی بکنن؟ همین رفقاش که ربطی به قضا و قضاوت و اینها ندارن. ایشون سه صورت تصویر میفرماید. میگه اگر کسی بدونه که یکی از این دوتا راست میگه و عالم به صدقش باشه، هر گونه راهنمایی نسبت به این مانعی نداره، برای اینکه برخلاف علمش نیست، میدونه که این راست داره میگه. مثل همین مسئله ای رو که ما عرض کردیم، اگر یه شخص رابعی که خارج از متخاصمین و حاکم شرعه بیاد بهش تلقین بکنه، بگه من که میدونم تو امانت این رو بهش دادی، لکن نری در محکمه ادعای اداء الامانه بکنی، اگر ادعا و اداء رد الامانه کنی تسیر و مدعیان و مدعی علیه البینه، تو بیا از اول بگو این امانتی پیش من نداره. چهره منکر رو پیدا کن، فوقش یک قسمی میخوری، قسمت هم که راسته، مطلبی هم به دنبال نداره. کما این که اگر دیگری عالم به کذب باشه، میدونه این دروغ میگه، اینی که میگه من امانت رو رد کردم دروغ میگه، امانت رو رد نکرده به صاحبش، و در محکمه میخواد بگه ادعیت الامانه. حالا این فرد رابع بیاد راهنمایی این چنینی ازش بکنه، بگو چرا تو میگه ادعیت الامانه؟ بگو لم یکن زد لزیدن الامانه اندی، تا نتیجه و حق با تو بشه. در حالی که میدونه این باطله و دروغ میگه، خب بلا اشکال این تعاونه بر اسم و عدوانه. خود رسول خدا در اون روایت، اگر نظرتون باشه، در اون روایت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یه زیلی داشت اون روایت. رسول خدا فرمود که اگر کسی من به بینات و ایمان قضاوت کنم و مال برادر مؤمنش رو نصیب او بکنم، که انه خیال نکنه حالا چون من حکم کردم رسول خدا حاکم بوده دیگه این حلاله. نه، این انما قطعتو لهو قطعتم من النار، با اینکه قاضی منم و بر طبق بینه و یمین حکم کردم، اگر بدانه که ذی حق نیست و داره مال رفیقشو میخوره، بدونه که یک قطعه از نار و آتش رو من برای او جدا کردم، نخیال کنه که چون من رسول خدا قاضی شدم پس هرچی به نفعش حکم بکنم این مال حلال واقعیه، ولو اینکه مربوطه به برادر مؤمنش باشه. سوره سومی که ایشون ذکر میکنن اونجاییست که جاهل باشه. این شخص چهارم نمیدونه که حق با این هست یا نه، آیا حق داره راهنماییش بکنه یا نه. ایشون میفرمایند فل احوت و اتر و ظاهرشون احتیاط وجوبیه. دلیلی که میتوانیم اینجا ذکر بکنیم، دلیل این است که اینجا احتمال داره که تعاون بر اسم و عدوان باشه و در شبهات مصداقیه عناوین محرمه، ولو اینکه احتیاط واجب نیست، در شبهه مصداقیه محرمات عقلا هم لازم نیست، حالا شرعا که بلا اشکال لازم نیست، عقلا و بعضیا گفتن، ولی عقلا هم لزوم نداره. اما خب شبهه این معنا هست، چون بعضی از بزرگان این مطلب رو قائل شدن، احتمال داره چون تعاون بر اسم و عدوان حرامه، اما تعاون بر بر و تقوا وجوب شرعی نداره. تعاونو علل بر و تقوا ولا تعاونو علل اثم والعدوان، اون تعاون بر بر و تقوا وجوب شرعی نداره که بر هر کسی در هر شرایط ممکنی تعاون بر بر و تقوا وجوب داشته باشد نه، اما تعاون بر اسم و عدوان هر کجا تحقق پیدا بکنه این یکون حرامن، ولو اینکه اینجا شبهه مصداقیه است و در شبهات تحریمیه مصداقیه ما قائل به حرمت نیستیم، لکن چون مسئله مقدمه قضا و در حقیقت حفظ موازین قضایی اسلامی و اهمیت مقام قضا در اسلام، چه بسا مقتضای احتیاط وجوبی در اینجا ترک باشه، ولو اینکه در موارد دیگر اگر کسی شک داره که مثلا هاز المایه خمرون او خلون لا یجب علیه بالاحتیاط الوجوبی، این که ترک بکند شرب این مایه رو. اما در خصوص این مسئله قضایی به ذهن میاد که احتیاط وجوبی اقتضای ترک بکنه، گرچه در موارد دیگر این احتیاط وجوبی در کار نیست. تا مسئله بعدی.